فرمود من قتل دون مالهی مات شهیدا، کسی که برای حفظ از مالش کشته بشه ثواب شهید را داره و کسی نمیتونه بدون اجازه تصرف در مال مؤمنی بکنه. همینطوری که جسم مؤمن عزیز است و مال مؤمن عزیز است، آبروی مؤمن هم عزیزه. پیغمبر فرمود ارض المؤمن کدمه، یعنی اگر یک کسی آبروی یک مؤمنی رو ببره مثل اینه که او را کشته است. لذا همه ما باید مواظب باشیم، خانواده ها باید مواظب باشن، دختردارا باید مواظب باشن، پسردارا باید مواظب باشن. این طور نباشه که خیلی راحت آبروی ناموسی یک خانواده ای رو ببریم. این طور نباشد که روی حرف هایی که حالا نقل شده یا گفته شده یا شایعه هایی که پراکنده شده بیاییم به یک خانواده ای نسبت های ناروایی بدیم. اینا گناهان بزرگیه و مخصوصا در ایام انتخابات اگر یک کاندیدا آمد تو میدان، احساس وظیفه کرد، احساس مسئولیت کرد. یوسف صدیق سلام الله علیه خودش فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مرا بگذار بر خزائن زمین، یعنی امور مالی را به عهده من بگذار، من هم خوب از اونها نگهبانی میکنم، حفظ و حراست میکنم و هم علمش را دارم. اگر یک کسی این توانمندی را در خودش دید که خدمتی را بکنه در عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمتی را بکنه به این ملت شریف و ملت عزیز که واقعا شایستگی خدمت داره، خب حالا وقتی آمد میخواد با مردم با طرفدارانش حرف بزنه، خب رقبایی هم دارن، دیگران هم مثل همیشون با همین نیت آمدن، بیاد خودش رو معرفی بکنه، خوبی های خودش رو بگه، توانمندی های خودش رو بگه. اما اینطور نباشه که خدای نخسته برای که خودش رو مطرح بکنه دیگران رو سیاه بکنه. طرفدارا هم همینطور، اونا هم باید مواظب باشن از کاندیداشون که مطالعه کردن، فکر کردن، انتخابش کردن، قبولش کردن و حمایت بکنن، اما حمایت عاقلانه، حمایت بر اساس دین، حمایتی که بر تخریب دیگران پایگذاری نشده باشه ان شاء الله.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم می‌زنیم.
بله، اگر می‌خوایم در راه شهیدان قدم بزنیم، در راه امام شهیدان، تو همه عرصه‌ها حضور خواهیم داشت مثل همیشه و مخصوصاً 28 خرداد ما که انشاءالله بتونیم انتخاب اسلحه رو بکنیم با مناظراتی که پخش میشه، با تبلیغاتی که از نامزدهای محترم میبینیم، فرصتی است که شناسایی بیشتری داشته باشیم، کارنامه‌شون رو ببینیم، اهدافشون رو، برنامه‌هاشون رو با هم مقایسه بکنیم و در نهایت انتخاب اسلحه رو داشته باشیم، اونچه که به صلاح کشور عزیزمون هست و مردم عزیزمون، و جوری عمل بکنیم که انشالله رأی دادن ما هم مثل همه کارهای دیگه اون مرضی رضای خداوند و حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه. یادمون باشه شهدایی مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز که این مسیر رو در مقابل ما گذاشتن، یادمون باشه اون چرا که حاج قاسم سلیمانی ها در خصوص نظام، در خصوص انقلاب، در خصوص اهداف برای ما تبیین کردن رو هیچگاه فراموش نکنیم. پس وعده همه ما انشاءالله 28 خرداد ماه 1400 پای صندوق های اخذ رأی. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و خدمتتون عرض بکنم 30162 سامانی پیام کوتاه و 162 هم تلفن سرقمیه، اینا راه های ارتباطی رابطومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. اما از همین ثانیه ها از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، مستند رادیویی دلیل آفتاب رو براتون پخش میکنیم در حالی که ساعت 15:35 دقیقه است.
در آن هزاره خاموشی،
در آن هزاره خاموشی،
کسی به عشق نمیتابی،
کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
صبح نهم فروردین 1368 با انتشار یک خبر جامعه را بهت و حیرت فرا می‌گیرد. موافقت امام با استعفای آیت الله منتظری. نه فقط مردم، بلکه بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس هم از این اتفاق بهت زده شده اند. ابهام ماجرا به حدی زیاد است که امام چند روز بعد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس می نویسد: همینقدر بدانید که پدر پیرتان بیش از 2 سال است در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیه بدینجا ختم نگردد، ولی متاسفانه موفق نشد. چه چیزی باعث شده امام حاصل عمرش را از رهبری آینده نظام کنار بگذارد؟ آن هم کسی که چند سال پیش با دغدغه و نگرانی خبرگان به قائم مقامی رهبری انتخاب شده بود. سال 1364، سن بالای امام و سابقه بیماری قلبی ایشان اعضای مجلس خبرگان رهبری را نگران رهبری آینده انقلاب کرده است. خبرگان یک انتخاب مهم می کند: تعیین جانشین رهبری پس از امام.
خب شما حال امام رو که میدونستید. ما معمولا شبها هر وقت تلفن خونمون زنگ میزن میترسیدیم یه خبری از امام باشه، اینقدر حال ایشون هیچ وقت مساعد نبود. لذا ما خیلی برامون مهم بود که جانشین رهبری آماده باشه که دشمنان توطئه نکنن.
اما چرا از بین شخصیت‌های طراز اول انقلاب آیت الله منتظری برای این مسئولیت انتخاب میشود؟ در سالهای دهه 1330، شیخ حسین علی منتظری به همراه شیخ مرتضی مطهری دو شاگرد برجسته امام محسوب می شوند. امام که تبعید می شود، 11 نفر از علمای سرشناس حوزه برای کمک به امام در مسیر مبارزه با رژیم شاه، جمعیتی محرمانه را تشکیل می دهند که بعدها به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معروف می شود. و شیخ حسین علی منتظری یکی از آن 11 نفر است. عمادالدین باقی از نزدیکان آیت الله منتظری.
بزرگترین پشتیبان و پشتوانه مبارزین بود. اکثر خانواده زندانی ها توسطشون حمایت مالی می شدن قبل از
همین موضوع باعث می شود ساواک بارها او را به شهرهای مختلف تبعید و روانه زندان کند. عزت الله مطهری، همبند آیت الله منتظری در زندان شاه.
امام نسبت به ایشون و آقای مطهری می گفت اینا فرزندان من هستن، تا این اندازه به هم علاقه داشتن. و حتی اونجا هم گاهی وقت عزودی و بچه های رؤسای دیگه می اومدن اونجا دستش مینداختن، گفتن تو هنوز خمینی رو دوست داری؟ تو یه اتاق بودیم دیگه. و ایشون بارها این مسئله تکرار کرد که من لحظه به لحظه احترام و علاقم نسبت به آقای خمینی بیشتر میشه.
پس از پیروزی انقلاب، آیت الله منتظری یکی از کسانی است که با رأی مردم وارد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی می شود. در روزهایی که دادگاه‌های انقلاب و حاکمان شهر مشغول رسیدگی به پرونده وابستگان رژیم سابق و ساواکی‌ها هستند، امام نسب قضات و حاکمان شهر را به آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی واگذار می کند. حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری.
مثلا برای امتحان کسایی که میخوان عضو شورا یا عالی قضایی بشن، باز امام ارجاع میداد، میگفتن بالاخره بعد از یه جای بالا باشه که مثلا با دست امام باشه. امام میگفتن آقای منتظری این کار بکن.
پس از فوت آیت الله طالقانی، امام در حکمی خطاب به آیت الله منتظری با بیان این نکته که من شما را مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالی قدر میدانم، او را به امامت جمعه تهران منصوب میکند. عمر امامت جمعه آیت الله منتظری چند ماه بیشتر طول نمی کشد و اصرارهای او برای بازگشت به حوزه قم نتیجه می دهد. امام راضی می شود فقیه عالی قدر به قم بازگردد. سال 1364 فقیه عالی قدر روزهای اول انقلاب حالا در شعارهای مردم امید امت و امام خطاب می شود. حالا دیگر آیت الله منتظری به معنای واقعی کلمه نفر دوم جمهوری اسلامی است. تا آنکه مجلس خبرگان رهبری تیر ماه 1364 او را به قائم مقامی رهبری برمی گزیند. اما این کار یک مخالف بزرگ دارد. امام خمینی. اگرچه امام آن را علنی نمی کند و بیشتر اعضای مجلس خبرگان از آن آگاه نمی شوند. آیت الله محمدی گیلانی سالها بعد ماجرای مخالفت امام با قائم مقامی آیت الله منتظری را بیان می کند.
من بهشون عرض کردم آقایان خبرگان مصممند که نام آیت الله منتظری را برای مسئله رهبری ببرن. ایشون شروع کردن به درد دل و گله از آقای منتظری که همینطور که شما میگوید و منم میل ندارم، راضی نیستم که آقای منتظری ایشون بیاد این به نام ایشون این کار انجام بدهند و منم راضی نیستم. بعدم صحبت طولانی کرد از بعضی از نقاط ضعف بیتشون.
شهریور 1365 کشف یک خانه گروهی پای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری را به یک پرونده مشکوک باز می کند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای جانشین دادستانی وقت در وزارت اطلاعات.
مدیر کل ضد جاسوسی پرونده هایی که دنبال می کردن به صورت ظاهرن هم تصادفی به یک خونه برمی خورن که می بینن که اونجای سلسله از آلات و ادوات جرم هست. یک مقدار زیادی اسناد مدارک طبقه‌بندی شده در سری به کلی سری محرمانه و اسلحه و حتی موادی که اون مواد منفجره ده. همون لحظه اول اون آقایی که اونجا مسئول اون منزل بود و اینا بلافاصله به عهده گرفته بود، خب گفته بود آقا بله اینا مال آقای مهدی هاشمی، زیر نظر آقای منتظری، آقای منتظری همینا رو تایید میکنه.
سابقه فعالیت‌های مهدی هاشمی این پرونده را حساس‌تر کرده است. او در اواخر دهه 1340 در قهدریجان اصفهان گروهی ایجاد کرده بود که به برخوردهای خشن و حذف مخالفان سیاسی و عقیدتی‌اش شناخته می‌شد. قتل آیت الله شمس‌آبادی از علمای اصفهان یکی از نقاط سیاه پرونده مهدی هاشمی بود. او در این پرونده به 3 بار اعدام محکوم می‌شود، اما پاییز 57 به خاطر همکاری‌اش با ساواک این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود. در سالهای پس از انقلاب هم پرونده قتل‌ها به خاطر نزدیک بودن سید مهدی با آیت الله منتظری بی نتیجه باقی می‌ماند. حجت الاسلام رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت.
معروف بود که هر بار که دادگستری خواستهشون احضار کنه به نحوی جلو کار گرفته شده و اباحت آقای هاشمی در حدی بود است که دادگستری قدرت این که این را احضار کنه و تحقیق کنه و بگیره نداشته.
هرچند سید مهدی حضوری جدی در دفتر آیت الله ندارد، به واسطه برادرش نفوذی ویژه بر روی قائم مقام رهبری دارد. پس از کشف خانه گروهی و روشن شدن انتساب آن به مهدی هاشمی، حساسیت موضوع دوچندان می شود. حمایت آیت الله منتظری از متهمان دستگیر شده کار را سخت‌تر می کند، اما امام به وزیر اطلاعات تأکید می کند هر کس مجرم است، حتی مهدی هاشمی، باید دستگیر شود. امام 12 مهر نامه‌ای به آیت الله منتظری می‌نویسد و در آن از لطمه خوردن حیثیت او به واسطه مهدی هاشمی و لزوم رسیدگی به این پرونده سخن می‌گوید، اما جواب قائم مقام رهبری به این نامه بسیار تند است. آیت الله محمدی ریشهری، وزیر اطلاعات وقت.
ایشون در این نامش خلاصه این 13 صفحه رو بگم برای شما. در این نامش با صراحت تقوا، اخلاص، هوش، درایت مهدی هاشمی رو تأیید میکنه و برای پیشگیری از رسیدگی به اتهاماتش با این استدلال که مهدی هاشمی از طرف من مأمور بوده و رسماً تخلفات همه تخلفات رو عهده میگیره و صریحا اعلام میکنه که اگر قرار او محاکمه بشه پیش از آن آقای منتظری یا فرزندش محمد باید اون که در آقای برزه هست باز محاکمه بشه.
چند روز بعد مهدی هاشمی پس از کش و قوس‌های فراوان خود را به وزارت اطلاعات معرفی می‌کند. دلخوش به حمایت‌های آیت الله منتظری که قرار است به زودی او را آزاد کند. امام 5 آبان در نامه‌ای که از رسانه‌ها پخش می‌شود به وزیر اطلاعات برای پیگیری پرونده دستور اکید می‌دهد و می‌نویسد این امر عبادتی است که دامان بزرگانی را از اتهامات پاک و توطئه منحرفان را خنسا می کند. مهدی هاشمی که با این نامه متوجه می شود فشارها برای آزادیش بی نتیجه خواهد بود، حاضر می شود در مصاحبه تصویری اعتراف کند. او علاوه بر اعتراف به بخشی از جرایمش، از نقش خود و برادرش در جهتگیری ها و مواضع قائم مقام رهبری پرده بر می دارد.
این عوامل نفسانی و ذهنی من رو به اینجا کشون و به این طریق کشون که دفتر فقیه حقیقت رو به عنوان یک پایگاه برای تحقق اهداف خودم، اهدافی که بهش ایمان داشتم و فکر می‌کنم اهداف حق مطلقه، انتخاب بکنم. زمینه‌هایی که مثبت بود و من رو در این تخیل یاری می‌کرد چند سو بود. اول اینکه مسئول دفتر برادر من بود. از اون طرف فقیه حقیقت از سالهای خیلی دور به من اعتماد داشتن و این اعتماد رو من یک پارامتر بسیار مثبتی در جهت اهداف خودم میدونستم. من با گزارشات که با مینوشتم در حقیقت از اعتماد پاک و بیشایبه فقیه حقیقت به خودم سوء استفاده کردم. من میخواستم با نوشتن این نامه ها و گزارشات نتیجه ایشون در حقیقت افکار خودم رو ارائه بکنم، تلقین بکنم، خط بدم.
با علنی شدن نظر امام و بخشهایی از جرایم مهدی هاشمی در رسانه‌ها، قائم مقام رهبری که تا پیش از این در چندین نامه از وزارت اطلاعات به امام گلایه کرده بود، این بار نامه‌ای علنی به امام می‌نویسد و از رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی استقبال می‌کند. اما برخلاف نامه علنی، پیام محرمانه تندی به امام می‌فرستد و از پخش مصاحبه سید مهدی در رسانه‌ها گلایه می‌کند. در نهایت سید مهدی هاشمی ششم مهر 1366 اعدام می شود. اما این پایان ماجرا نیست. کمتر از یک سال پس از اعدام سید مهدی هاشمی، قائم مقام رهبری دوباره در مقابل تصمیم امام می ایستد. این بار با مخالفت جدیش با اعدام منافقین. حالا توضیحات مسئولان هم درباره روند اعدام ها موضع آیت الله را تغییر نمی دهد. اما حتی پس از این ماجرا هم او قائم مقام رهبری است و امام همچنان در تلاش برای حفظ اوست. اما یک اتفاق در دهه فجر 1367 اوضاع را پیچیده تر می کند. آیت الله آنچه را پیش از این در نامه ها و دیدارهای خصوصی با امام و مسئولان بیان می کرد، این بار از رسانه ها اعلام می کند. او در سخنرانیش به مناسبت پیروزی انقلاب حمله شدیدی به انقلاب می کند و می گوید آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه؟ دشمنان که این جنگ را تحمیل کردند، آنها پیروز از کار در آمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهایی از ما خراب شد. چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود و خیلی از آنها ما را در دنیا منزوی کرد. باید بفهمیم اشتباه کردیم، بعد بگوییم خدایا و ای ملت ایران، ما اینجا اشتباه کردیم. چند روز بعد امام در یکی از پیام‌های خود با صراحت به مواضع قائم مقامش پاسخ می‌دهد. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.
در اینجا موقعی که اساس نظام رو ایشون در این سخنرانی زیر سوال برد، دیگه اینجا موضعش رو 100% عوض کرد. یعنی بعد از این بود قضیه، یعنی به این جنبندگی قاطع رسید. بعد از این سخنرانی آقای منتظری به این نتیجه قاطع امام رسید ایشون به درد رهبری آینده نظام نمیخورد.
دوم فروردین 68 امام در پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی صریح‌تر از پیام قبلی هشدار می‌دهد نفوذی‌ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می‌زنند. در همین روزها امام از آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان می‌خواهد اعضای مجلس را به تهران دعوت کند و جلسه‌ای فوری تشکیل دهد. موضوع جلسه عزل قائم مقام رهبری خواهد بود. آیت الله منتظری که خطر برکناریش را جدی می‌بیند، زود دست به قلم می‌برد و در 4 فروردین 68 نامه‌ای به امام می‌نویسد و از مواضع قبلی خود پاپس می‌کشد. غافل از این که او در این چند سال همه پل‌های پشت سرش را خراب کرده است. اما فردای آن روز نامه‌های محرمانه اعتراض آیت الله در مورد اعدام منافقین از رادیو BBC پخش می‌شود. با این اتفاق امام مصمم‌تر می‌شود و یک شنبه 6 فروردین نامه‌ای به قائم مقامش می نویسد که در تاریخ ماندگار می شود. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار بگیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید، مسلما تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم.
خب اینجا با حاج احمد آقا رفتیم دوباره دو نفری خدمت امام. خیلی
مسئولان کشور خود را به بیت امام می رسانند و با اصرار آنان امام از خوانده شدن این نامه در رادیو منصرف می شود و این نامه محرمانه را برای قائم مقام خود ارسال می کند.
حاج احمد آقا تلفن کرد، گفت که به نظر میرسه اگر بخواهیم فتنه ای پیش نیاد، شما و آقای خامنه ای با هم برید قم و شما نامه رو ابلاغ کنید. من گفتم نه، ما حرف داریم، باید قبلا امام رو ببینیم. ایشون گفت نامه رو دادن آقا به رادیو، رادیو میخونه ساعت دو. من گفتم نخونه، خب بالاخره ما مشاور امام هستیم، صبر کنید ما بحثمون رو بکنیم تا بعد بفهمیم چی میشه. ساعت 9:30 شب ما چهار نفر رفتیم، بنده و رهبری و آقای مشکینی و آقای امینی. از جلسه های بسیار تلخ روزگار ما بود، خیلی ایشون تند صحبت کردن. یکی این که ایشون میگفتن چرا نامه رو نگذاشتی پخش بشه، که ما گفتیم ما مصلحت نمیدونیم و حالا هم تقاضا میکنیم که پخش نشه نامه.
هفتم فروردین، آیت الله منتظری در نامه‌ای به امام آمادگی خود را برای کنارگیری از قائم مقامی رهبری اعلام می‌کند. امام نیز هشتم فروردین با ابراز امیدواری به اینکه آیت الله بیت خود را از افراد ناسالم پاک کند می‌نویسد: من صلاح شما و انقلاب را در این می‌بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند. مردم که از نامه‌نگاری‌های محرمانه امام و قائم مقام رهبری خبر ندارند، صبح 9 فروردین با تیتر روزنامه ها در جریان خبر قرار می گیرند. آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری برکنار می شود، اما تلاش می شود به عنوان فقیه عالی قدر حفظ شود.
ای سرزمین روین تن، ای سرزمین شهیدان، ای فلات سربلند، نامت جاویدان، ای ایران و زنده باد ایرانی. اینجا رادیو معارف، بخش دوم برنامه‌ها، پنجشنبه 20 خرداد ماه 1400، همچنان با شما همراه هستیم.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست به جز فکر تو کاری هست به کمند سر زلفت به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه زلفت گرفتاری هست یا چه در پای تو ریزم که پسند تو بود یا من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت سر و جان را نتوان گفت که مقداری هزیار من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت که مقداری Yo.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر، ساعت 16 هست، از رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم. یکی از برنامه‌ای که از ابتدای خرداد آغاز شده که یک مسابقه رادیویی هست، هر روز سه گروه شرکت کننده با هم به رقابت می‌پردازن، در نهایت یک گروه برنده میشن، 10 میلیون ریال جایزه میگیرن. اما یک مسابقه